نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآنیم، خالقمون با ما حرف میزنه. به جزء 9 سوره اعراف آیه 397 و 398 رسیدیم. این دوتا آیه در یه راستاست با هم معنا میکنیم. پس آیه 397 سوره اعراف رو بشنویم.
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون.
بت‌ها و کسانی را که به جای خدا می‌خونید می‌پرستید نمی‌تونن شما را یاری کنن، نه خودشون می‌تونن یاری کنن، نه کمکی به شما می‌کنن، خودشون هم نمی‌تونن یاری کنن. یعنی یه تبر بردارید بشکنین جمادن. برای چی بت‌پرستی می‌کنید؟ آیه 98 هم تقریبا مشابه اینه. بشنوید آیه 398 سوره اعراف را.
و این تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون.
اگر از این بت پرستا یا بت ها اگر اینا را به هدایت فراخوانی اصلا نمیشنون. میبینی که اونها به تو نگاه میکنن در حالی که نمیبینن، یعنی گویا به تو نگاه میکنن ولی نگاهشون خالی از هر گونه شعور و دقته. این دو تای لحن و بیانش توبیخ کسانی است که بت پرستی میکنن. تو این چند تا آیه، یعنی آیه 398 و 397، میریم جلو 395، 394، 393، 392، 391. از 391 تا 397 این ششتایه جز یکیش همش توبیخ افرادی بود که بت‌پرست و جماعت‌پرستن. جمع‌بندی بکنیم این پنج تا ششتایه را. جمع‌بندیش اینه که معبود و رب یعنی کسی که میخوای بپرستیش باید چند تا کار بکنه. یک، باید خالق باشه. در یکی از آیه گفت بابا اینا خالق نیستن. لا یخلق شیئن، لا یخلق شیئن. آیه 391 فرمود که ایشرکون ما لا یخلق شیئن و هم یخلقون. آخه اون که پرستیش باید خالق باشه یا اثری از خودش تشوشه، یکی اثر از خودش در مجسمه است. معبود باید خالق باشه، خالق نیست. یا باید ناصر و یاور باشن. لا یستطیعون نصرکم. در یک آیه دیگه میفرماید که آیه 192 لا یستطیعون لهم نصرن، پس نه خالقن نه یاور. سه، باید به خواسته ها و دعاها ترتیب اثر بدن. آیه 193 میگه که سبان علیکم ادعوتهم ام انتم صامتون. یکسان اونها رو دعوت بکنید یا ساکت باشید، یعنی اصلا حرف نمیشنون، جماد مجسم است. یا باید خالق باشه، یا باید یاور باشه، یا باید دعا رو بشنه و ترتیب اثر بده، یا باید قدرت داشته باشه. ام لهم ایدن یبطشون بها. در یکی آیه قبل فرمود که اینا دست دارن که قدرت از خودشون نشون بدن. یا باید شنوا و بینا باشه. ام لهم آذان و یسمعون بها. برای چی شما پرستید؟ خالقند، یاورند، میشنوند، قدرت دارند، میبینند، میشنوند. قدرت خونسا کردن مکر رو باید داشته باشن. میگه ثم مکیدون قل ادعوا شرکاءکم ثم مکیدون. پیغمبر بود که به بوتا بگو هر چی میخواد علیه ما توطئه کنید، ذره نمیترسم. یعنی شما کش باید بتونن توطئه رو خونسا کنن، باید بتونه قانون عرضه کنه. خداست که نزل الکتاب. اینا که جمادن که نمیتونن برام قانون گذاری کنن. آخه من کسی که میپرستمش باید به من بگه چه بکن چه نکن، راهنمایی و قانون باید من هدایت کنه. خلاصه این آیات هر آیه یک زاویه رو قیچی کرد، مثل یه تنابی که یه نخ یه نخ قیچی میکنن، یا یه نخ قدرت رو قیچی کرد، گفت اینها لا یخلق، خالق نیستن، یا یه نخ یاوری رو قیچی کرد، گفت اینا یاور، یاری رسون نیستن، نمیتونن کمک کنن. یه آیه گفت به خواسته هاتون اصلا گوش ندارن که بشنون، خواسته هاتون رو به خواسته هاتون بهایی نمیدن، این نخواهی چی که. یه آیه گفت اینا قدرت ندارن، عمله هم عیدن یبتشون با قدرت هم که ندنن. یا ای گفت اینا شنوا و بینا هم که نیستن، آذان اینا یسمعون بها لهم اعیون یبصرون بها، نگوش دارن. یا ای گفت اینا همشون هم جمشن ذره هنر ندارن. ثم کیدون، این یعنی این تو این آیا خدا قیچی دست گرفته، این نخای شرک رو هی قیچی میکنه. خب به هر حال بت‌ها و معبودهای غیر خدا حداقل باید از خودشون از حوادث محزون بمونن. اینا ولا انفسهم ینصرون، اینا خودشون هم نمیتونه یه تبرشکن مثل یه بت‌شکن مثل ابراهیم علیه السلام وارد بشه همه بت‌هاشون بشکنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. خب خدایا به ما توفیق بده تمام مویرک‌های شرک را در روحمون قیچی کنیم، فقط بنده تو باشیم. این آیه 397 و 398 هم در اینجا تمام. سوره اعراف و آیه 399 رسیدیم. آیه کوتاه ولی چقدر مطلب داره، با هم بشنویم.
خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين.
عفو میانه روی رو پیشه کن، یا عذر مردم را بپذیر، بر اونها آسان بگیر. چون کلمه عفو چهار تا معنی داره. عفو یعنی حد وسط، خود العفو یعنی حد وسط، یعنی نه افراط نه تفریط، حد وسط بگیر. یا عفو یعنی قبول عذر خطاکار، خود العفو یعنی اگر خطاکار اون عذر را بپذیر. یا عفو یعنی بخشودن، میگن فلانی رو عفوش، یعنی بخشیدش. یا عفو به معنی آسان گرفتن کارها، خود العفو یعنی به مردم آسان بگیر. عفو چهار تا معنا براش شده. خود العفو من در ترجمه چهار تا رو گفتم. میانه روی را پیشه کن، عذر مردم را بپذیر، بر مردم آسان بگیر، و امر بالعرف به کارهای عقل پسند فرمان بده، و اعرض عن الجاهلین از افراد جاهل دوری کن، اعراض کن. یه میگه عفو بگیر یا مردم عفو کن یا حد وسط، این البته مال عموم موارد، یعنی طبقه، یعنی اصل در موارد اینه. اما یه جایی هم میگه نه، باید قاطعانه برخورد کنی و هیچ رحم نکنی. لا تأخذ گم به ما رأفتون فی دین الله، اونجا که مجرمی رو با شلاق بزنید قصد نشه، اونجا دیگه عفو نکنی. چون گاهی وقتا ترحم بر پرنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. این آیه هم اخلاق فردی رو میگه عفو، هم اخلاق اجتماعی رو و امر بالعرف. هم با دوست میگه عفو، هم با دشمن میگه اعرض، هم زبانی میگه و امر امر کن، هم عملی میگه اعرض، هم مثبت میگه خذ بگیر، هم منفی میگه اعرض اعرض. هم بره رهبره، هم بره امته، هم بره اون زمانه، هم بره این زمانه. و همین خاطر امام صادق فرمود در قرآن آیه جامع تر از این آیه برای اخلاق نیست. خذ العفو. خوب مردم ما آیه های دو سه کلمه رو حفظ کنن دیگه. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، سه تا پیام جوندار. حد اعتدال را بگیر، از دوستان ببخش، و الکاظمین الغیظ. وقتی آیه نازل شد پیغمبر از جبرئیل توضیح خواست که شیوه عملی این چیه. فرمود شیوه عملیش اینه که تعفو عمن ظلمک، هر کی به ظلم کرده ببخش. من تو راه که میرم به دلیلی که حالا حدود 28 ساله در آستانه 30 سالیم تقریبا، 30 سال در تلویزیون جمهوری اسلامی بودم و حتی به لطف خدا، لطف خدا بوده، فقط لطف خدا بوده که تو این سالها حتی یک شب جمعه از طرف من تعطیل نشده و این فقط امداد غیبی بوده که 30 سال بدون حتی یک تعطیلی از طرف بنده. خب مشهور شدم تو ایران. راه که میرم میگن حاج آقا یک پیام، یه نصیحت بکن. منم چون وقت ندارم میگم هر که فوش داده حلالش کن، چون خیلی برکت داره. اول وقتی قلبت پاک شد، تو که مردم بخشیدی، مردم خودم تو رو بخشه. چون قرآن یه آیه داره میگه ولیعفو ولیصفحو، هم دیگه رو ببخشید. بعد میگه الا تحبون ان یغفر الله لكم، میگه نمیخوای خدا تو رو ببخشه؟ خیلی مای خدا تو رو ببخشه، تو هم مردم ببخش. مردم قیامت انقدر گیر هستن دیگه، گیر تو یکی نباشن. نه من اصلش نمیگذارم، ایشون من تحقیر کرده، غیبت کرده، تهمت زده، سیلی زده، مال ما برده، تفره رفته، بابا هر چی بوده دیگه. قرآن بخونم. قرآن میگه ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، خدای کینه کسی رو در دل ما قرار نده. کینه مثل سگ مرده است، اگر تو استخر باشه خودش شما آب نمیکنه. استخر و حوضی که گربه مرده، لاشه مرده توش باشه آب نمیکنه، میگن این لاشه همه آب رو بدبو میکنه. کینه مؤمن تو دل شما باشه، خدا تو این دل لطف نمیکنه. اگر میخواید خدا شما رو ببخشه و اگر میخواید امدادهای الهی رو دریافت کنید، کینه کسی نشال فوش داده که داده که دیگه ببخشید. دیگه ف فرمود تعفو عن من ظلمک. پیغمبر از جبرئیل پرسید این آیه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین شیوه عملی چطوره؟ فرمود شیوه عملی اینه که تعفو عن من ظلمک، هر کی ظلم کرده ببخشش. تعطی من حرمک، هر کی تو رو محروم کرده تو بهش بده. نگو نه این گوشت قربانی برام نیورد، منم امسال برش نمیبریم. تو عروسی دخترش دعوت نکرد، تو دامادی پسرش دعوت نکرد، دیدن ما نیومد، به من سلام نکرد، ولش کن. تعطی من حرمک، هر کی محرومت کرده تو بهش عطا کن. تصل من قطعک، هر کی با تو قطع رابطه کرد تو با او قطع رابطه نکن. خب این آیه یعنی این سوره چون داره تموم میشه دیگه، صفحه آخر این سوره اعراف هستیم. تو این سوره بسیاری از آیات سفارش به اعتدال کردن، مثلا در آیه 29، در آیه 31، 32، 32، 73، 85، در بسیاری از آیات این سوره همش دستور به اعتدال دادن. این آیه میگه خذ العفو، قطعنامه این آیات اینه که میان رو باش، همون که میگیم اهدنا الصراط المستقیم. انسان دائما یا افراط میره یا تفریط، مثلا از این خوشش میاد میگه آزاد باید گردد، بدش میاد میگه اعدام باید گردد، یا افراط یا تفریط. تو هم ایران ما هم 40 ستون داریم هم 20 ستون، حالا نه 40 تا نه 20، نه 20 ستون نه 40 ستون. ما تو افراط و تفریط خیلی عرض کنم که نه اصلا جامعه همینطوره. مثلا تو تلویزیون میگن ساندویج مثلا دوتونی، حالا ساندویج دوتونی مثلا چه امتیازیه؟ چون مثلا ساندویج دوتونی تو نمایشگاه قرآن میریم، مثلا میبینیم یه نفر آوردن که یک آیت الکرسی رو روی دونه برنج نوشته، اینقدر ریز. یه قرآن دیگه آوردن که ورقاش با آهن باد با ذره ثقیل ورق زد. حالا واقعا قرآن نازل شد که ما روی برنج بنویسیم یعنی اینقدر ریزش کنیم یا روی ورق آهن بنویسیم؟ افراط و تفریط، یک کسی انقدر عبادت میکنه که به زن و بچه و درس و بحثش نمیرسه، یک کسی انقدر خدا رو فراموش میکنه که مثلا میبینه که اصلا با خدا قیچی شده، اصلا نماز نمیخونه. در عزاداری، در ورزش، در تحصیل، در انفاق، در این که یک کسی عاشق یک کسی میشه اصلا بدون او پارک نمیره، حمام نمیره، قدم نمیزنه، اصلا نمیتونه ازش جدا شه، اینقدر عاشق و معشوقه. یه مرتبه هم 6 ماه، 1 سال، 10 سال با هم قرن، یه تلفن با هم نمیکنن. زندگی ما همش ببینید، من گفتن یه وقت از من پرسیدن که بهترین دعا چیه؟ یه وقت از من پرسیدن بهترین دعا چیه؟ گفتم بهترین دعا اهدنا الصراط المستقیمه. چون اگر ادی بهتر بود خدا نمیگفت واجبه. تنها دعایی که واجبه بکنیم چون واجبه نماز بخونیم، تو نمازم فقط یه دعا خدا جاسازی کرده، اهدنا الصراط المستقیم. اونم برای که مردم هر کسی نگه راه ما درسته میگه نه بی خودی نگه راه ما درسته، صراط الذین انعمت علیهم. خب انعمت علیهم کیان؟ که راه کسانی که بهشون نعمت دادی. خود قرآن باز گفته برای که گو انعمت علیهم، من خونه دارم، ماشین دارم، باغ دارم، برج دارم، کاخ دارم، دلار دارم. نه، اینا انعمت علیهم نیست، انعم الله علیهم انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین. راه مستقیم، راه مستقیم کیه؟ راه انعمت علیهم. انعمت علیهم کیه؟ جای دیگه سوره نساء میگه شهدا، صدیقین، صالحین و حسن اولئک رفیقا. خذ العفو، همواره باید با راه میانه رفت، تکلیف باید به اندازه طاقت باشه، عفو اگر به حد معنی اعتدال باشه. تنها خوب بودن کافی نیست، باید دیگرانم جامعه رو خوب کرد. و امر بالعرف، ممکنه بگه حالا من از درون میبخشمش، نه، و امر بالعرف دیگرانم سفارش کنه که دیگرانم ماشین خوب، اینی که خودش گاز بده بره، ماشین یه ماشین قرازن بوکسل کنه، اگر خودت خوردی و مهم نیست، گرسنه‌ها رو هم باستیل کنه. هم باید امر معروف که هم شیوه ام معروف رو هم باید معروف باشه. و امر بالعرف، یعنی در امر معروف هم امر کنه که اغلایی معروف کنن، یعنی امر معروف هم باید امر معروف درست باشه. این که میگه و اعرض عن الجاهلین، جاهل نه یعنی بی سواد، یعنی بی خرد. چون در چیز داریم کتاب العقل و الجهل، عقل در مقابل جهل، جهل در مقابل عقله، عقل یعنی عقل، جهل یعنی بی عقلی، یعنی بی خردی. و عرضن جاهل نه یعنی از بی سوادا دوری کن. خیلی از بی سوادا کمالاتی دارن که با سوادا ندارن، یعنی از افراد بی خرد که عقلشون میزنن کنار، دنبال هوا هوس خودشون میرن، از اینا احراز کن. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، هم عفو را بگیریم، یعنی میانه رو باشیم، از کسانی که به ما ظلم کردن روح بلند و سعی صدری داشته باشیم، کرامت و بزرگواری داشته باشیم، اونا رو ببخشیم، و هم به خوبی ها سفارش کنیم، و هم از افراد بیخرد دوری کنیم. آیه 399 هم تمام، سوره اعراف، و الان آیه 200 با هم بشنویم.
و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم.
ای پیغمبر، اگر از طرف شیطان یا شیطان صفتا کمترین وسوسه و تحریکی و سوء نیتی به تو رسید، فوری به خدا پناه بیار، او قطعا شنوا و بیناست. پیغمبر، اگر از طرف شیطان و شیطان صفتا یا وسوسه القات شد، به خدا پناه ببر. اول اینکه میگه پیغمبرم شیطان وسوسه حرفشو میشه. تو قرآن یه آیه داریم که از شیطان چه رقم برخورد میکنه؟ انبیا رو نمیتونه مسلط بشه، اما سنگ پرتاب میکنه. قرآن داریم یه آیه میگه اذا تمنا، یعنی پیغمبر وقتی آرزوی یک کار داره، علق الشیطان فی امنیته، شیطان یک تو اون آرزوی پیغمبر یک سرعتگیر قرار میده، نمیتونه نفوذ کنه. مثل یه ماشینی که شما نمیتونه ترمز نیزری حرکت کنه، ماشین انبیا میرن، منطقه میشه مثلا یه سنگ انداخت این لاستیکه بخوره به این سنگه، سنگ اندازه میکنه. علقا، علقا شیطان، علقا یعنی پرتاب میکنه. شیطان نسبت به انبیا در حد پرتاب هست. این یک، این مال انبیا که درجه یکن. بعد از انبیا میان مؤمنین. مؤمنین و شیطان میره یه خورده همچین کتفشو به شماله. مسهم، مسهم تماس میگیره شیطان به اینها، طائف من شیطان، منتها اونا هم تذکرون، متذکر میشن و خودشون نگر میدارن، یعنی هول میده شیطان انبیا رو، هول هم نمیتونه بده، فقط از راه دور علق شیطان فی امنیته. مؤمنینو میاد مسهم طائف، میاد یه تکونشو میده، منتها تذکرون، تا تکوردن و میستن. آدم های عادی شیطان وارد میشه، یه وسوسه فی صدور، فی یعنی میده تو. آدم هایی که نااهل میشن اصلا دیگه وقتی رفتو دیگه بیرون نمیاد، فحال و قرین، اصلا شیطان دیگه قرینش، یعنی همدمش میشه. همدم که شد، فکر شیطانی، چشم شیطانی. یه جمله داره حضرت امیر علیه السلام، یه وقت شنیدم و دیدم، ولی الان یادم رفت، ولی خلاصش اینه تقریبا، حالا با یه خورده تاریک روشن، که شیطان اول دونه میریزه، تخم میریزه، بعد این تخما جوجه میشن، جوجا میان بیرون را میفتن، یه ذره ذره میتو، یعنی هی ذره ذره. ولی از قرآن میگه خطوات شیطان، خطوات لا تتبع خطوات، خطوات خود جمع خطوات، گام به گام، یعنی شیطان گام به گام، یعنی یک شبه یک کسی رو فاسد نمی کنه. اول میرسه تو دل میدازه، بعد عکسشو میده، بعد نمیدونم پیام برات میفرسته، بعد تلفن میکنه، بعد یه سی دی دستت میده، بعد دعوتت میکنه، همینطور ذره ذره تا مثلا فرض کنید که بله، یکی میگه دوست پسر دوست دختر، این دوستا اول دوستی علمیه، بعدن کم کم غیر علمی میشه. یکی کسی گفت هواپیما رو چطور میدوزن، هواپیما به بزرگی رو، گفت ببین پایین که هست بزرگی نمیشه دوزیدش، سب میکنیم برم تو هوا، اونجا کوچیکی اونجا میدوزیمش. این شیطان خطوات گام به گام، این تمام تریاکی ها، حالا میشه گفت، حالا خیلی آمار ندارم، حالا بگیم اکثر تریاکی ها از در سیگار به تریاک کشیده شدن. تمام دوزای حرفه‌ای از یه چیزای کوچیکی شروع شده، تخم مرغ دزدی، بعد مرغ دزدی، بعد خروس دزدی، بعد نمیدونم طاووس دزدی، بعد نمیدونم دوچرخه دزدی، موتور دزدی، ماشین دزدی، تا بالاخره حالا رسیده که کشتی آهن رو در دریا میندازه. یعنی همیشه دروغ شوخی تبدیل میشه، ولی ازم میگن اتقل کذ جده و هزله، دروغ شوخی هم نگو، چون شوخی کم کم به جدی کشیده میشه. خب پیغمبر و اما ینزغنه، که آیا پیغمبرم گرفتار شیطان میشه؟ ینزغنه که نزغن، یعنی نزغ به معنی ورود در کاری به قصد افساد و تحریک. اگر شیطان در کاری خواست فساد کنه، بعدم حالا اما ینز، اما یعنی اگر، این اگر آخه ما در فارسی میگیم اگر رو کاشتن سبز نشد، اگر شیطان اومد سراغت، نه یعنی شیطان میاد سراغت. مثل که خدا به پیغمبر میگه که لئن اشرکت، اگر مشرک شی عملت حبت میشه، نه این مشتکی، اگر. مثل که آدم به یه آیت الله، به یه علامه، به یه پروفسور استاد دانشگاه بگه اگر حافظتو، اگر مطالب که بلدی فراموش کنی، خب اگر دیگه، اگر، اگر معناش اینه که حتما واقع شده. اما ینزغن نکمن شیطان نزغن، ولی خب پیغمبر میگه فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. در قرآن نه که اینجا میگه پیغمبر به خدا پناه ببر، در آخر قرآن میگه قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یعنی پیغمبر، تو هم که پیغمبری باید اعوذ برب الناس، اعوذ برب الفلق، این مسئله هست. جای دیگه هم داریم قل اعوذ، بله بله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. خب شیطون قسم خورده همه رو گمراه کنه، منتها گفته من حریف مخلصین نمیشم. فوعزتی که لاغوینهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصون، به عزتت قسم، شیطون ابلیس به خدا گفت به عزتت همه گمراه، همه رو گمراه هم کرد مگر بندگان مخلصه، که بندگان مخلص از کنم بازور شما که دورن. ولی وسوسه شیطون حتمی هم میگه اما ینزغن نه، ینزغن نه، این نون تأکید، ینزغن نه، این نون این قطعا میگن نون تأکید، یعنی شیطون سراغ، شیطون، شیطون سراغ آمدنش قطعیه. منطقه پیغمبر هم میگن نزغان، و یعنی ولو یک تلنگور کوچیک. نزغان این تنوین در ادبیات عرب میگن تنوین تحقیر، مثل که میگن که حالا یه چیزی بخور، یعنی ولو یه لقمه. اما ینزغن میگن نزغان، ینزغن نه، یعنی قطعا او گمراه بیان سراغ پیغمبر، ولی اون کوچیک میشه، حالا کوچیک دن وسوسه رو ممکنه بکنه، اما پیغمبر معصومن، چون میگه فستعید، از راهی که میگه اگر آمد پناه ببر، یعنی تا دیدی سنگ میاد سپر جلو بگیر که سنگش به صورت تو نخوره. پیغمبر معصومن از طریق همین استعاذه ها و پناهجویی ها. خب چون شیطون وسوسه هاش مختلفه، یکی رو از راه شهوت، یکی رو از راه پول، یکی رو از راه مقام، چون هر جوریه. ولذا گفته فاستعذ بالله، نمیگه فاستعذ، مثلا نگفته فاستعذ بالغنی، فاستعذ بالعلیم، فاستعذ بالحی القیوم، گفته فاستعذ بالله، قل اعوذ فاستعذ بالله. این فاستعذ بالله چون انواع شیطون ها، یعنی انواع وسوسه زیاده، به الله بنابر، چون الله جامع همه کمالاته، فاستعذ بالله. البته برب الفلق هم داریم، قل اعوذ برب الناس هم داریم، ولی اینجا گفته فاستعذ بالله، که این به خاطر که الله جامع ترین اسمه، و اینجا گفته فناه بر بین. خب چرا پناه بریم به خدا؟ آخر آیه میگه انه سمیع علیم، به خدا که خدا هم پناه تو رو میبینه، خبر داره و به تو پناهندگی میده. خب البته کتاب های راجع به استعاذه نوشتن و این مسئله، مسئله مهمه که انسان باید به خصوص وقتی قرآن میخونه پناه به خدا بریم. قرآن داریم که وقتی میخوای قرآن بخونی فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. حالا ما اینجا رو خدای تو رو به آبروی محمد که بهش گفتی هنگام وسوسه شیطون، وقتی شیطون سراغت آمد به تو پناه ببره، به آبروی پیغمبر همه ما را در همه حوادثی که دام وسوسه میاد سراغ ما، همه ما را حفظ بفرما، به خصوص جوانها را، به خصوص نسل نو را. آیه 200 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو، برنامه روشنا رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شما. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما همیهنان عزیز و گرامی است. همینطور نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به ساعت 5 بامداد رسیدیم. پایان بخش برنامه های بخش سوم رادیو گفتگو در این لحظه برنامه ارغنون تقدیم به شما خواهد شد. رهبری در ارکستر سمفونیک تهران.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.